سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته است که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان زیر نام توسعه زیربناهای دو طرف به تازگی گفته که این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی بزرگ تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع این کشور موافقتنامه های اقتصادی و ترانزیتی زیاد را با افغانستان امضا کرده. قربان قولی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً کار عملی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یا تاپی در خاک افغانستان را افتتاح کردند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، 254 خانواده از ایران و 91 خانواده از پاکستان از طریق بنادر سپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان رسیدند. پناهجویان افغان در این کشورهای همسایه افغانستان سخت زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین امروز در شهر اندیجان ازبکستان به میدان می‌روند. هر دو تیم برای صعود به دور حذفی سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 و یک پیروزی و یا یک مساوی نیاز دارند. اگر افغانستان به یک پیروزی و یا یک مساوی دست یابد، با عنوان تیم دوم از گروه سی به دور حذفی صعود خواهد کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مقامات پاکستان در خیبر پختونخوا میگویند در حملات افراد مسلح در اینجا 8 سرباز این کشور کشته شدند. روزنامه دان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشته که طالبان پاکستان در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با نیروهای پاکستان درگیر شدند. در منطقه لدای وزیرستان جنوبی یک گروه مسلح بر پوسته نیروها حمله کرد و در نتیجه 6 سرباز و 5 مهاجم کشته شدند. همچنان 2 سرباز دیگر در حملات جداگانه به قتل رسیدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده. شماری از رای‌دهندگان روز جمعه در ویرجینیا، منسوتا و ساوت داکاتو به صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در بسیاری از 50 ایالت امریکا رسم رای‌دهی پیش از وقت وجود دارد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه عفو بین الملل می گوید که وضعیت احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان در حال بدتر شدن است. خانوادهش هم نگران است.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در روز جهانی صلح افغانها چه می گویند؟
کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، و دیگه چه رقم صلح هست؟
زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی ما در مورد بازی امروز فوتسال افغانستان به گونه زنده گزارش خواهد داد. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که در زندان طالبان به سر میبرد با نگرانی از وضعیت روحی و جسمیش خواستار آزادی فوری او شده. سازمان عفو بین الملل هم در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق روز گذشته از حکومت طالبان خواست که آقای عظیمی را که به گفته این سازمان وضعیت روانیش روز بروز بدتر می شود هرچه زودتر و بدون قید و شرط رها کند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز در این مورد نگرانند و در قید بسر بردن احمد فهیم عظیمی در 11 ماه گذشته را غیر قانونی می خوانند. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که زندانی است یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست او را به گونه فوری از زندان آزاد کند. احمد فهیم عظیمی از 11 ماه به این سو در بند حکومت طالبان است. احمد فواد عظیمی برادر او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت جسمی و روحی او را نامناسب خواند.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است بابتی که او بیگناه است و با بیگناهی که داره روز زندان را در مشقت سپری میکنه و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنیست اینترنشنال خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط احمد فهیم عظیمی شده و گفته وضعیت روانی او رو به بدتر شدن است. این سازمان روز جمعه 20 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که احمد فهیم عظیمی بدون آنکه جرمی را انجام داده باشد از 11 ماه به این سو در زندان طالبان است. در ادامه آمده از زمانی که احمد فهیم عظیمی در اول اپریل 2024 فیصله محکمه طالبان در مورد خود را رد کرد، پس از آن قضیه او برای تحقیقات دیگر به محکمه امنیت عامه کابل راجع شد و از آن زمان به این سو به طور غیر عادلانه تحقیقات در مورد قضیه او به تأخیر افتاده است. محکمه حکومت طالبان در اول اپریل در حکمی که در غیاب او صادر کرد احمد فهیم عظیمی را به یک سال حبس محکوم کرد، اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. پیش از این به شمول این سازمان‌های مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواسته بودند که او را هر چیز زودتر از بند رها کند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع با ابراز نگرانی از ادامه در بند بودن احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت:
آقای عظیمی بیش از 11 ماه که به صورت غیر قانونی بازداشت و بازداشت است و خانواده و بستگانش نمی‌دانند که چی وقت آزاد خواهد شد و دستمان در کوسه غیر شفاف و غیر عادلانه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد قضیه احمد فهیم عظیمی و خواستها در پیوند به رهایی او از زندان طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسد، اما او به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این بازداشت احمد فهیم عظیمی را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. اینکه او با کدام اتهام بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد. اما خانواده عظیمی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که او با اتهام حمایت از آموزش دختران و همکاری در بخش خارج شدن دختران رباتیک از افغانستان بازداشت شده که به گفته اعضای خانواده‌اش هر دو مورد بر او ثابت نشده است. حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی و همکار او صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 میلادی از دفتر کارشان در کابل بازداشت کرد. گفتنی است که طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان ده‌ها فعال حقوق بشر، آموزش و مدنی، زنان معترض، خبرنگاران و استادان پوهنتون را به اتهام‌های مختلف که بیشتر به علت انتقاد از سیاست آنها بوده بازداشت کردند که برخی آنها دوباره رها شدند، اما احمد فهیم عظیمی و شماری از فعالان دیگر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نبود امکانات برای تمدید ویزای اقامت، بلند بودن کرایه خانه و آینده ناروشن فرزندان موارد است که شماری از آوازخوانان افغان مقیم پشاور پاکستان را میرنجاند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان مجبور شدند به پاکستان بروند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
زیر ما زیگر پا پی خور کده بیامو ما خامه.
سیدلا وفا آوازخان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یک جمله آوازخانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک به 2 دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچه خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچه ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر بی سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخوان و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتا خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار میکند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم میخواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین.
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. به الله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرایه خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شماری از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارند نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت آمیز کرده است. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای آگست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقامهای طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این انستیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکلی ما شمان دعا کمینا
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم میپردازیم به حمله نیروهای اسرائیل بر بیروت پایتخت لبنان. در این حمله یک جلسه گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران هدف حمله قرار گرفته. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
فراس علوی از وزیر صحت لبنان امروز شنبه گفت که تعداد کشته شده ها در حمله دیروز اسرائیل بر دامنه های بیروت پایتخت لبنان به 30 نفر رسید که در بین آنها 7 زن و 3 کودک هم شاملند. یک قمندان مهم حزب الله ابراهیم عقیل که یک واحد خاص حزب الله به نام الرضوان را رهبری میکرد نیز در این حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. در وقت حمله در زیرزمینی بنای تخریب شده یک اجلاس جنگجویان مسلح حزب الله دوام داشت که در حدود 10 تن آنها کشته شدند. علوی از افسود در بین کشته شده ها شهروندان سوریه هم شاملند. شام دیروز اردوی اسرائیل گفت که به شمول عقیل 11 جنگجوی حزب الله در این حمله از بین رفتند. دیروز حزب الله خبر داد که در حمله نظامی اسرائیل 15 عضوان کشته شدند، اما در مورد محلی که این افراد هدف قرار گرفتند چیزی نگفته است. قوای اسرائیلی بعد از ظهر روز جمعه این حمله را در یک زمان بر بخش جنوبی بیروت انجام داد که مردم از کار به سمت خانه های خود می رفتند و شاگردان از مکاتب رخصت شده بودند. امروز صبح دفتر مطبوعاتی حزب الله خبرنگاران را به محل بمبارد برده که عملای نجات هنوز هم در آنجا مشغول کار بودند. وزیر صحت لبنان علبیاس هم گفت که عملیات نجات دوام دارد و ممکن است تعداد تلفات بیشتر از این باشد. قوای لبنان به مردم عام اجازه رفتن به این محل را نمی دهد و کارمندان هلال احمر لبنان هم در منطقه حضور داشته و اجسادی را که از زیر آوار بیرون کرده شدند انتقال می دهند. حمله دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که گروه حزب الله بر شمال اسرائیل حملات راکتی شدید را انجام داد که در یک سال گذشته سابقه نداشت. حزب الله حملات راکت‌های کاتوشیا را بر اسرائیل چند روز بعد از آن انجام داد که در انفجارها در وسیله‌های مخابراتی پیجر افراد حزب الله دست کم 37 نفر کشته شده و تقریباً 2900 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله می‌گوید که این انفجارها کار اسرائیل است، اما اسرائیل تا حال مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
سید سمی عباس گزارش میداد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از مسائل سیاسی که برای چند لحظه بگذاریم، بیاین بپردازیم به جزئیات ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان. افغانستان تا حالا با 2 تیم مسابقه کرده، انگولا را شکست داده و در برابر ارجنتین مغلوب شده. امروز با اوکراین به میدان می رود. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که لحظه به لحظه این مسابقات را دنبال می کنه همین حالا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، در مورد اهمیت بازی امروز چی می دانیم؟
امکار عزیز سلام. بازی امروز قرار است که در شهر اندیجان که از تاشکند دور است، داوری جورج فلورس از ال سالوادور قرار است که میان تیم‌های اوکراین و افغانستان برگزار شود. البته مسابقه ساعت 8:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. افغانستان و اوکراین هر دویشان نیاز به یک پیروزی و یا هم یک مساوی دارند که به دور بعدی صعود بکنند. اگر افغانستان بتونه اوکراین را ببره، به عنوان تیم دوم میتونه به دور بعدی صعود کنه که به اون حالت میتونه که در مرحله بعدی مسابقه آسان‌تر داشته باشد. یعنی قرار است که در مرحله بعدی با در گروه A حریف افغانستان مشخص است که اگر افغانستان بتونه برنده شود در برابر تیم اوکراین، در مسابقه مرحله حذفی با هلند رقابت خواهد کرد که از گروه A این تیم در جایگاه دوم قرار گرفته و حریف افغانستان هلند خواهد بود. هلند تیم قدرتمند است و تانسته که پاراگوای ببره، در شرایط که پاراگوای تانسته ازبکستان و کوستاریکا را شکست بده. و این مسابقه بر هر دو تیم سرنوشت ساز است و میتونه که حتی تعیین کننده نه تنها دور حذفی باشه، بلکه اگر افغانستان و اوکراین شکست بده، مسابقه بعدیش نسبتاً آسان‌تر خواهد بود. از مسابقه با برزیل دوری خواهد شد، به خاطر اینکه اگر افغانستان ببازه مسابقه بعدیش با برزیل برگزار میشه. اما اگر ببره با هلند رقابت آسان‌تر خواهد داشت و در صورت پیروزی مقابل هلند میتونه که در دور بعدی با اسپانیا در مرحله کوارتر فاینال رقابت داشته باشه که یک دستاورد
فوق‌العاده تاریخی و مهم خواهد بود. بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش میداد. حتما نتیجه این بازی جالب را هم به شما از زبان شهزاد خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. برخی از افغانها می گویند با آنکه در حال حاضر امنیت نسبی در افغانستان تامین است، اما چگونگی وضعیت جاری آنان را نگران کرده. اینکه چگونه در این گزارش بشنوید.
جنگ ده زهر و بویده هر ساد مرگ پیاراده.
یار محمد پردیس، شاعر افغان که اکنون در بیرون از افغانستان در فرانسه شب و روز خود را میگذراند، میگوید سال هاست که اشعار و زمزمه هایش را در ستایش از صلح میسراید، اما به گفته او هنوز هم مردم به آرزویشان برای رسیدن به صلح واقعی که یک جا زیر چتر آن زندگی بهتر داشته باشند دست نیافتند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله بیا تشکیل سندرشی یا زمزمشی،
نو هرگاه شعر آهنگ و یا زمزمه شود تاثیر آن چندین برابر زیاد می شود. به همین خاطر در اشعار و زمزمه های ما اصل بحث شده است، اما بدبختانه یک صلح باثبات در افغانستان نیامد و به همین امید ما هم مهاجر شدیم. اکنون در مهاجرت زندگی می کنیم.
برخی از افغان ها میگویند هرچند اکنون در افغانستان امنیت نسبی تامین است، اما چگونگی وضعیت جاری آنها را نگران ساخته است. آنها می افزایند صلح تنها به معنای ختم جنگ نیست، بلکه به باور آنان باید به اساس تعریف اصلی از صلح به هر انسان با در نظر داشت همه حقوق اساسیشان حق زندگی کردن داده شود. محمد عابد، یک باشنده شهر کابل، در این مورد میگوید:
وعده صلح همین صلح فکری هیچ کس نداره. صلح از آرامش پیدا شده و یک کسی که اولاد داره، زن داره، خانواده داره، او آرامش نداره. و یک کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه و آب و نان که فامیلش ضرورت داره و یک مسئولیت یک فامیل که به دوش داره و خوردنوش از اونها است و لباس از اونها است و به دوش از رئیس فامیل خانواده است، او امیر نمیتونه بر از اینها تهیه کنه و دیگه چه رقم صلح است.
یک باشنده ی ولایت لغمان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه دارد.
در چند سال گذشته، در 2-3 سال گذشته که از دروستان بعد از سقوط دولت گذشته تا یک اندازه را مردم در امنیت زندگی میکنند، چون مردم که از امو جنگی که وجود داشت و از بین رفته و فعلا جنگ وجود نداره، پس مردم در یک امنیت زندگی میکنند و احساس امنیت در کشور میکنند، ولی بازم به اندازه که با صلح و امنیت ضرورت داره مردم کشور به اندازه امنیت وجود نداره.
چندین دهه جنگ در افغانستان بیشتر افغانها را متضرر کرده است. میلیون ها تن در نتیجه آن کشته و میلیون ها نفر از آن خسارمند شدند. نور آقا نوری که در نظام جمهوری مخلو یک نظامی بود، در انفجار یک دست خود را از دست داده است. او نیز به این باور است که صلح تنها پایان جنگ نیست.
سولیز حالت که خلق با رامه عدالت و همکاری سر جوان کوی.
در صلح مردم در آرامش کامل عدالت و همکاری زندگی می کنند. این وضعیت زمانی وجود می آید که جامعه حقوق یکدیگر را بپذیرد. اختلاف ها با زور نه بل با گفتگو حل شود.
ولی پر زاید سولی عدالت و پوهوی لار و کاروی.
یک بانوی محصل پوهنتون کندز که اکنون از آموزش محروم است میگوید جنگ در افغانستان متوقف شده، اما همه دروازه های آرزوهایی که در زندگی داشت اکنون با وضع محدودیت های طالبان بر زنان بسته شده است.
آقا وقت دیر خواه وقت دور
زندگی قدیم بسیار خوب بود. لحظات خوشایند داشتیم، به خاطر که آزادی داشتیم. به شمول من همه دختران در وطن آرامش داشتند. آینده ایشان روشن به نظر می رسید.
سه سال می شود که حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. اسمبلی عمومی ملل متحد در سال 1981 با نشر اعلامیه 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها بر برقراری صلح سراسری و تامین امنیت مدعی شدند، اما به شمول مردم عام هر از گاه ملل متحد و کشورهای مختلف در مورد وضعیت موجود در افغانستان نگرانند. سرمنشی ملل متحد به مناسبت این روز با نشر پیام ابراز امیدواری کرده است که روز خشونت در سراسر جهان به پایان برسد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مقام‌های محلی طالبان در ولایت بدخشان از بازگشایی بازارچه‌های مشترک مرزی میان افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. همکارم در این گزارش با برخی ساکنان نقاط مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان هم صحبت کرده.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازار مشترک مرزی با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، نوسای، مایمای و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان هر هفته یک روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست 2021 مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند. اکنون مقام های محلی طالبان از بازگشایی این بازارچه ها خبر دادند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
5 بازارچه فعلا باز است و از اونها مردمی دو طرف استفاده میکنن. در هر روز نیست و در هفته یک روز و در روز شنبه برگزار میشود. بهای مواد خوراکی در افغانستان الحمدلله بسیار پایین است و نرخ مواد خوراکی ارزان است و در تاجیکستان بسیار گران است. فروشات افغانها زیاد است نسبت به تاجیکا و تاجیکا مشتریایی هستند که از افغانها مواد خوراکی میخرند.
به گفته برخی از باشندگان مرزی بدخشان، بازگشایی این بازارچه ها تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود آورده است. اسدالله 47 ساله باشنده روستای بازگیر در ولسوالی اشکاشم که از سالها به این سو به عنوان دکاندار در بازار اشکاشم فعالیت میکند، به رادیو آزادی گفت پس از باز شدن این بازارچه ها فروشات یک روزه آنها به مراتب بیشتر از فروشات یک هفته آنان در بازار اشکاشم است.
روزای شنبه میرم جوالی هم از استفاده میکنند، دکاندار هم همون پیساش مواد چه میبرد استفاده میکنند، موتروار هم از استفاده میکنند. این مفاد میکنه. در مجموع همین روزی شنبه چیزی همین بازاری شکاشم اگر فکر کنی بیخی خالیست هم با همون بازاری مشترک میرن نگه تا متعلمین در همون اشتراک میکنن و پیچه خرچ و چیزی خدا میکشن.
در آن سوی مرز مهربخش باشنده روستای قلعه خم